بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدم روح مقدس امام رضوان الله علیه، مجاهدین راه اسلام و انقلاب و دفاع از حریم مقدس تشیع، و تقدیم به همه کسانی که حق تعلیم و تربیت و فراهم کردن زمینه برای ترقی و تکامل معنوی و الهی برای ما فراهم کردن صلواتی اهدا. اصل پژوهش در یک جامعه نشانه این است که این جامعه در حال شکوفایی و رشد و احساس کرده که نیازی به افزایش معلومات و تحقیقات و اینها داره و آنچه در دسترسش هست کافی نیست، از اینها چیزای بیشتری وجود داره که باید اونها رو کسب کنه، پژوهش میکنه تا اونها رو به دست بیاره. این یکی از آثار و برکات نظام جمهوری اسلامی است که نهالش به دست مبارک حضرت امام رضوان الله علیه ورث شد و بعد به دست جانشین شایسته شون آبیاری شده و انشاءالله تا ظهور ولی عصر خواهد شد. اما اینکه متعلق پژوهش چی باشه؟ در هر موضوعی که قابل تحقیق علمی هست پژوهش میشه بهش تعلق بگیره، اما موضوعاتی که قابل پژوهش هست از حد شماره عادی خارج. این همه رشته های مختلف علوم، حالا علوم تجربی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم دینی، هر کدومش هم بخش های مختلفی و هر بخش کوچکی هم صدها مسئله، همه اینا قابل پژوهش و تحقیق هست. ادعای این که حتی بخشی از اینها دیگه احتیاج به پژوهش بیشتر ندارد ادعای گزاف. خدای عالم انسان را در این عالم طوری آفریده که دائما نیازهای نوعی لااقل در شکل و کمیت و کیفیت جدیدی درش مطرح میشه و پاسخ میترده. علاوه بر این که نصف ها هم عوض میشن، کسانی پژوهش کردن، تحقیق کردن، دین خودش رو ادا کردن، رفتن، نسل جدیدی میاد، باز احتیاج داره به تحقیق، هم ادامه تحقیقات گذشته، هم افزایش اونها از لحاظ تعداد مسائل و هم از نظر کیفیت و فراهم کردن جواب‌های پخته‌تر و عمیق‌تر. پیش‌بینی اینی هم که ما یه روزی بشه که به کلی از پژوهش مستقل بشیم، این هم قابل پیش‌بینی نیست. علی ظاهر فلسفه وجود انسان در این عالم اقتضا می‌کنه که این سیر همچنان ادامه داشته باشه. بله، ممکن است زمانی پیش بیاد که راه پاسخگویی به شبهات، سوالات، مسائل آسان‌تر بشه به خاطر ظهور امام معصوم صلوات الله علیه و مسائلی که در اون زمان خواهد بود که الان ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، کما اینکه 50 سال پیشتر این مسائل امروز را نمیتونستیم پیش بینی کنیم. شاید هم مسائلی خارج از اسباب عادی فراهم میشه. اما به هر حال نیاز بشر به پژوهش، کشف حقایق جدیدی یا عمق بخشیدن بیشتر به معلومات فکر می کنم روزی پایان پیدا کنه تا ما در این عالم تدریج هستیم. خب بدیهی است که یک فرد که هیچ، یک گروه چند صد نفری هم نمیتونه همه این مسائل رو تحقیق کنه و بازخ کنه. با اختلاف موضوعاتی که داره، اختلاف روش هایی که برای تحقیقش هست، کمیت مسائلش و همینطور که عرض کردم ظهور کمیت های جدیدی از مسائل یا شکل و شمایل مسائل جدیدی که با رنگ و لعاب جدیدی با شکل جدیدی مطرح میشه و احتیاج به پاسخ دقیق تر و عمیق تر. ناچار همه ما که محدود هستیم از نظر توان باید انتخاب کنیم. بعد از اینکه به انگیزه فطریمون در صدد تحقیق برآمدیم و به حسب نیاز جامعه با این مسئولیت رو به عهده گرفتیم که ما عمرمون رو صرف پژوهش کنیم. تقسیم کار عالم متمدن همین رو اقتضا می‌کنه. حالا از کجا شروع کنیم؟ چه مسائلی رو برای تحقیق انتخاب کنیم؟ این بستگی به عوامل و شرایط مختلف به اصطلاح زمانی مکانی داره. الگوی شایسته ما خود امام است رضوان الله. ما نشانه هایی داریم و آثاری که ایشون از جوانیشون یک ایده هایی داشتن و رفتارشون با بعضی اقرانشون متفاوت بود. نمونه های مختلفی هست که در همون جوانی مثلا چون یادداشت‌های یادگاری‌هایی برای کسانی نوشتن اون زمانی که اصلا در روحانیت این مسائل اصلا به ذهن کسی هم نمی‌رسید که روحانیت باید خودش را آماده کنه برای مدیریت جامعه، نیازی که ما به اسلام داریم برای مدیریت جامعه، روش‌های مدیریتی، یه همچیزا رو به عنوان یادگاری در دوره جوانیشون نمیشه. یه نمونهش در کتابخانه وزیری یزد موجود، دستخط خودشون. تحولاتی که در زندگی ایشون در هر دوره پیش آمده هم از لحاظ انتخاب موضوع بحث و تحقیقشون، هم انتخاب استاد و کارهای تحقیقی و مسئولیت‌های علمی و عملی و تدریسی، نشانه این است که در هر بخشی، هر قسمتی از این عمر مبارکشون، ایشون احساس می‌کردن یه نیاز خاصی وجود داره، در این زمینه باید کار می‌کنه. یکیش مسئله درس اخلاقی بوده که همه شنیدید. یه ساعت‌سازی بود، سرای موزه ارجمندی بود. ایشون تعریف می‌کرد، گفت امام در زیر کتابخونه مدرسه فیضیه درس اخلاق میگفتن. ایشون نقل میکرد، چون مرحوم شده الان ظاهر خیلی وقت بعد نمیشه. من شاهد بودم که کسانی از مواعظ امام گریه میافتادن، در بین گریه کنندگان کسانی غش میکردن. مواعظ ایشون اونچنان مؤثر و جاذب بود که خیلی ها گریه می افتادن، در بین گریه کنند کسانی بودن اصلا غش بکردن، بی حال می افتادن. ایشون می گفت من خودم شاهد بودم. بعد از مدتی به دلائلی تعطیل کرد ایشون و چیزهای دیگه. بالاخره این جریان بود تا اینکه ایشون یه استاد فقه و اصولی شناخته شدن در حوزه و سالهای طولانی درسشون اول اصول بود فقط، تو همین سرای موزه مسجد کوچولویی بود اونجا تدریس میکردن و جعفرشتر نفر که از اینهایی که الان هستن آقای صبحانی بودن و آقای جنتی و از اینهایی که مرحوم شدن آقای خزعلی و آقای نصراللهی و اینا بودن. یه عده فضلای خاصی بودن که تحصیلشون میرفت. کم کم گسترش پیدا کرد و طلبا با میستدن تو خیابون و راه مسدود میشد و درس رو منتقل کردن به مسجد سنواز. بعد از چند سالی که اصول میگفتن دوستان بهشون پیشنهاد کردن که درس فقه بیارن. ایشون بگن دو اینا بود. این درس عصرها بود. صبح هم یه درسی بعد درس آقای بوجهدی درس فقهی شروع کردن تو هم مسجد سنواز. ولی کارشون فقط همین درست. فقه و اصول. انگار نه از فلسفه و نه از عرفان و نه از اخلاق اینا هیچ کردن نه و ارتباطی نمیده. فقط فقه. این جریان ادامه داشت تا وقتی که نهضت شروع شد و بعد از فوت مرحوم بوجهدی جریان رفراندوم و انقلاب سفید و از این حرفا. اون وقت بازشون احساس مسئولیت جدیدی کرد. اصلا روشش با همه گذشته‌هاش تفاوت داشت. تا بالاخره ایشون رو تبعید کردن به ترکیه و بعد عراق و در عراقشون درس خارجی شروع کردن. موضوعش ولایت فقیه بود. چیزی که اصلا در حوزه ها مرسوم نبود. مسئله ولایت فقیه که مسائل مراجع روش بحث بکنند. کتابای ما هم ولایت فقیه در کنار ولایت ابوجهل تو مکاسب مطرح میشه. مثلا حکومت اسلامی و نمیدونم ولی فقیه و شؤون حکومت و اینا اصلا تو کتاب چیزنا مرسوم نبود. ولی ایشون در نجف در کنار مراجع مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای شاهرودی اینا درس ولایت فقیه شد. هم وقت نوارایشون می اومد و پیاده می کردن و تکثیر می کردن و بعدم به صورت کتاب در آمد. چون نمی داشتم اسم ایشون چاپ پیشم اینا پشتش اسم مرحوم آقای میلانی رو نوشتن. وقتی اولین کتاب حکومت اسلامی ایشون ولایت فقیه چاپ شد پشتش اسم آقای میلانی نوشتن. این کتاب بحث های ایشون بودن نشون. اسم ایشون ممنوع بود پشت کتاب ها اینا میشه برای اینکه جزای چاپ گرفته به این صورت چاپ شد. و بالاخره کاری را شروع کرد کارستان که در طول تاریخ اسلام و به خصوص تاریخ تشیع نظیری براش نمیتونیم پیدا کنیم. و برکاتی که بر این حرکت مترتب شد برکاتی هم هست که با هیچ فعالیت هیچ مرجعی و عالمی نمیشه مقایسه کرد. بنده گاهی به نظر میرسه با حرکت خواجه نصیرالدین طوسی که وزارت هلاکو خان را قبول کرد و بعد خلفای عباسی را از میدان در کرد و حکومت اسلامی در ایران تشکیل داد، خود ایشون در واقع گردانندش بود ولی به عنوان یه وزیر بود. با اون میشه مقایسه کرد. اون عالم اسلامی همچه کاری شد خواجه نصیر طوسی کرد با یک زرنگی فوق‌العاده ای. ما دیگه نظیر یه همچه کاری همچه حرکت پربرکتی از هیچ روحانی سوال نداریم در تاریخ خودمون. فقط حرکت امام هست که برکاتش عالم رو دید. خب حالا اگه از امام سوال میکردیم که آقا شما چه مناسبت در نجف حالا در کنار مراجع دیگه شما بحث ولایت فقیه مطرح کردیم، شاید ما نمیتونستیم درست درک کنیم که این حکمت چیه. ولی ایشون چون از 30 سال پیشترش اندیشه تشکیل حکومت اسلامی به دست روحانیت و نیاز به اینکه این مسائل فقهیش حل بشه، مبادیش تثبیت بشه. اینا رو خودش احساس میکرد، طبعا در طول 30 سال تو ذهنش هم سایی رو پخته بود، احساس میکرد اینا رو باید منتقل کنه به دیگران. جامعه روحانیت آماده پذیرش یه همچه افکاری و همچه رفتاری بود. این بود که این موضوع رو انتخاب کرد. بعدم دیدیم که چقدر لازم بود، خوب تشخیص داده. پس نیاز به این، یعنی چرا پژوهش در این زمینه تمرکز پیدا کرد؟ خاطر اینکه ایشون نیاز جامعه اسلامی و تحولاتی که باید پیدا بشه به این موضوع را خوب درک کرده. این بود که مقدماتش را فراهم کرد تا این مسائلش حلاجی بشه. فردا نگن ولایت فقیه چه صیغه‌ای، کما که الان بعضیا گوشه و کنار میگن حکومت اسلامی چه صیغه‌ای، ما کتابای فقهی حکومت اسلامی نداریم. منظورم این بود که گاهی موضوع تحقیق را نیاز زمانی و مکانی یک جامعه تعیین می‌کند. اگر این موضوع را ایشون حلاجی نکرده بود و بحثش را نکرده بود، مدت‌ها طول می‌کشید تا اختلافات جامعه و این حرفا اصلا اینا آماده پذیرشش باشه که یه روحانی باید در رأس امور قرار بگیره. این زمینه سازی فرهنگی میخواست، جامعه اینو بفهمه، فکر کنه، علما دربارش اگه سوالاتی دارن مطرح بشه، حل بشه، بحث بشه، تا موقع عملش که رسید ما این از لحاظ فکری کمبودی نداشته باشیم، بدونیم چیکار میخوایم. اون نهضت که شروع شد و الحمدلله بعد از 10-15 سال تبعید امام به ترکیه و بعد عراق و نرفا الحمدلله به پیروزی رسید و جمهوری اسلامی تشکیل شد. خب کیا باید این حکومت ها اداره کنن؟ اونایی که حکومتداری و دولت مداری بلد هستن، اینا اون طرفی هستن، تو دستگاه شاه بودند و اون دستگاه رو اداره میکردند. و نقطه مقابل روحانیت و آخوند اینا و میگن یا آخوند بشه میخندند ایشون. آخوند استصحاب بمون، براحت بست بکن، چی کار به اینا چطور میتونه با این سیاستمداران شیطان شرق و غرب مقابله کنه و بتونه جون سالم از دست اینا در بیاره. اونای دیگه هم که اطراف امام بودن، ایموش طلبه هایی بودن که کم و بیش درس ایشون رو دیده بودن یا بالاخره اطلاع داشتن از افکارشون، مردم ساده به قول خود امام پا برن. ها اینا میخوان حکومت اداره کنن چجوری؟ البته همه اینها به خاطر اون اخلاصی که امام داشت، تأییدات الهی پشتش بود، راهنمایی میکرد و قدم به قدم مشکلات را حل میکرد. اون یه حساب دیگه نیست، اون رو از اسباب ظاهرش داریم فکر میکنیم. بالاخره هیچ راهی غیر از این نبود که کسانی که نسبتاً با این مسائل یا آشنایی دارن، حالا در مسائل نظامی نسبتاً اونایی که سالمتر بودن توی ارتش و اینا، سران ارتشون رو که همه فرار کردن یا گیر افتادن زندان بودن و بعد اعدام شدن، اونایی که نسبتا ما این مسائل آشناتر بودن، مثلا مثل سرهنگ فکوری خلارند، اینا بیاند و طرحی بدن دوستانی را آشنا کنند، ضرورتها را تدریجا شروع کنند به برطرف کردن تا کم کم کسانی تربیت بشند و بتونن شکل کامل حکومت را اجرا. این همین مسئله تو مسائل حوزوی و دینی هم. خب اگر بخواد حکومت حکومت اسلامی باشه، ضامن اسلامی بودنش کیه؟ اون کسایی که اصلا اسلام نمیدونن با الف بنویسند یا با عین، اونا میخواد میگن که چجور باید باشه؟ روحانیگرم که اون خودش رو آماده نکرده بود برای این کار، زمینه نبود برای این، توی اینها کسانی پیدا بشن که طراح حکومت اسلامی باشن و مجری ایده های امام باشن. ناچار کسایی که نسبتاً آشنایی داشتن با اینا کم و بیش، چون از سالهای قبل از امثال مرحوم دکتر بهشتی و اینا توی این زمینه ها کارهایی شده بود، مقالاتی نوشته شده بود. حالا خودش یه داستانی داره که وقت شما رو نمیگیرم، فیل جمله احساس نیاز میشد در بین فضلهای جوان و حوزه، یعنی کار پخته آماده چگونه باید باشه، چه شرایطی داشته باشن، چجور کار کنن نبود. بالاخره سپاه تشکیل شد و ارتش هم تصفیه شد و این حرفا، و حالا با در هم ادغام بشه یا نه جدا باشه، و بعد از مباحثات و افکاری که بین سران و اینها بود، اینها شد که هر دو تثبیت بشه، هم ارتش و هم سپاه. خب حالا این نیروهایی که مدافع این انقلاب هستن، اسلامیتشون از کجا یاد بگیرن و عمل کنن؟ پیشنهاد شد که در هر نهادی از نهادهای نظامی و انتظامی یک بخشی به نام سیاسی عقیدتی تأسیس بشه که هم مسائل فکری را به عنوان مسائل عقیدتی تبیین کنند و تأیید کنند و شبهات شباز کنند، و هم خود همین هم شبهات سیاسی که در اطرافش مطرح میشه تدریجا آماده بشن که یاد بگیرن جواب بدن. حالا کیای خود همین نهاد را اداره کنن؟ طبعا باز همین هایی که از بین اونایی که بودن یک کسانی انتخاب میشنن، حالا برم طلبای جوان و اینا بوده، خیلی کم بود در این زمین. اونایی که برای خودشون یه مقام علمی قائل بودن که نمیمدن بیان برای سربازا برن مثلا، حالا تازه میومدن هم چیزی آماده ای نداشتن، حالا توانش داشت. اونایی که میومدن مایه علمی نداشتن، طبعا کاری از قریب صفر شروع. آرام آرام هر کسی طبق ذوق و سلیقه خودش احساس میکرد این مطلب مهمه، به چه صورتی بگن، کمک کمک زمینه فراهم شد که درباره اون موضوعات که بیشتر مورد حاجت است و اینا مقاله نوشته بشه، کتابی نوشته بشه و در دسترس خوانندگان قرار بگیره، کم کم با این مفاهیم آشنا بشه. این کاری که پایه پژوهشه، به خصوص در ارتباط با نیروهای مسلح پایه گذاری و رسید الحمدلله به شکوفایی پژوهشگاه امام صادق سلام الله. یه سیر کاملا طبیعی، غیر از این هم نمیشد، و تدریجا از یک جوانه شروع کرد رشد کردن تا یک درخت بود. البته هنوز هم نباید بگیم این رسیده به حد نهایی، دیگه بیش از این نمیشه، نه هنوز هم خیلی را. این یکی از عواملی است که میتونه موضوع پژوهش رو تعیین کنه. این گروه های پژوهشی سیاسی عقیدتی چه موضوعاتی رو انتخاب میکردن؟ این موضوع بحثشون با سربازا و زیر دستاشون بود. امروز یه مسئله مطرح میشد، جواب روشنی نداشتن، فکر میکردن اینا باید بحث کنن، فکر میکردن یه چیزی مینوشتن، این مقاله یه رساله، فردا یه گوشه دیگه یه مسئله دیگه، ارتباط چندونی بین این مسائل نبود. مناطق مختلف کشور چه بسا سوالاتش مختلف، قشرهای مختلف سوالات مختلفی. این بود که موضوعاتی که مورد پژوهش قرار گرفت نظم خاصی نداشت. در هر جایی، در هر زمانی، از هر کسی طبق شرایط خاصی یه موضوعی مشخص می‌شد، در اطرافش بحث می‌کردن، کار می‌کردن. غیر از اون نمی‌شد. کم کم اونطور که باز سنت الهی در این عالم اقتضا میکنه یک جوانه از زنی سر میزنه تا یه درخت 10-12 متری بشه تدریجا رشد. هرچه بیشتر پیش میره میوه های بیشتری نتایج بهتری را به بار میاره. تا رسید به یه حدی که کسانی به این فکر افتادن که مجموعه ای از مسائل فکری باید طراحی بشه که رابطه منطقی باشه بین و به اصطلاح یه سیستم فکری را عرضه. از این نقطه شروع میشه به این نقطه ختم. خب مسئله اولی که امام مطرح فرموده بود در پیش از پیروز انقلاب ولایت فقیه بود. خب ولایت فقیه یه جوابی از روی مسائل فقهی دارد و روایاتی که هست و اینا و چگونه ازش استفاده بشه و با اون تقریب هایی که خود امام فرمود قبلا هم بعضی از بزرگان مثل نراقی ها و اینا در زمین کارایی کرده. اما جامعه ما امروز غیر از جامعه زمان نراقی یا زمان شیخ انصاری تحصیل کرده های خارجی هستن، سیاستمداری که دوره دکترای سیاسی را از انگلیس و فرانسه و آمریکا گرفتن، افکار خاصی، نظام خاص حکومتی، ریشه چیه، مبانی چیه، ابزارها چیه، بخشای مختلفی اینا رو میگن شما اسلامی دارید؟ خب بگید چی؟ چیزی نداریم عرضه کنیم. تدریجاً به این فکر افتادن هم کسانی که یه خود پیشرفته بودن، هم نیازها رو بهتر درک میکردن، هم قدرت پاسخگوییشون بیشتر شده بود، هم شرایط محیط و اینا فشار میآورد و اونا رو وادار میکرد که بیشتر فکر کنند و طراحی کنند و اینا. گفتن خب مسائل سیاسی اینکه ولی فقیه حکومت داشته باشه باید ببینه اصلا حکومت برای چی لازم. اگه حکومت لازمه چگونه از چه کسانی باید تشکیل بشه؟ کی باید اونا رو تعیین کنه؟ وقتی حکومت میخواد یک ضوابطی رو اجرا کنه اون ضوابط از کجا باید تعیین بشه؟ این که میگه مبارزه با ظلم بشه یعنی حق کسی از بین رفته، حق یعنی چی؟ از کجا پیدا کرده اون حق رو؟ هر کدوم از اینا یک مرحله مقدم برای خودش داره. ما اگه بخواد بگی سیاست کی حق حکومت دارد، ما بخواد بگی ولی فقیه، این حق از کجا اومد؟ اصلا حق از کجا پیدا میشه؟ قبل از این باید پیدایش حق رو داریم، یعنی قبل از فلسفه سیاست فلسفه حقوق باید مطرح. اصلا حق چیه؟ مردم چه حقی دارن؟ حکومت چه حقی داره؟ این حق از کجا پیدا میشه؟ خب این حقوق چگونه باید تأمین میشه؟ بالاخره تابع این است که جامعه ارزش هایی رو داره. میگن مثلا فرزند باید از پدرش اطاعت کنه، یا نمیدونم شاگرد از معلم احترام میذاره، یا همسایه نسبت به همسایه، ولی آخر حقوق مختلفی که معناش اینه که اینا مبتنی است به سلسله ارزش هایی که جامعه پذیرفته. ارزش پدر و مادر نسبت به فرزند، ارزش همسایه برای همسایه، همسایه کسانی که مدیریت جامعه دارند حق دارند بر مردم، مردم حق دارند بر اونا، حقوق متقابلی است. این ارزش های قبلا باید تعریف بشه. ارزش ها یعنی چی؟ ارزش هست که بود مازی بس یک قدم عقب تره. پاسخ کلی اجمالش اینه که ارزش‌ها یک مفاهیمی است، یک مقوله است که انسان‌ها اینا رو درک می‌کنه، حیوانات اینا رو درک نمی‌کنه. حیوان نیازش رو به غذا درک می‌کنه، علف. اما این کار خوب است، پسندیده است، تحسین می‌کنه. اینا ظاهراً تو حیوانات اینا نیست. ارزش یک مقوله است مخصوص انسان. خب سوال میشه این انسان چه خصوصیتی داره؟ این مقوله رو از کجا پیدا کرده؟ اساسش چیه؟ اگه خدا قرار داده، خدا این رو برای چی قرار داده در انسان؟ حکمتش چیه؟ آیا انسان اصلا طبق یک حکمتی خلق شده یا نه؟ اتفاقاتی در طبیعت افتاده اونطور که طبیعت شناسان معتقده. پس ما باید قبل از ارزش‌های انسان خود انسان رو بشناسیم. خود انسان رو وقتی بخواهیم بشناسیم باید ببینیم که آیا این یک مخلوق اتفاقی است توی این عالم یا یک دستگاه منظمی است حکیمانه آفریده شده تا این میوه بر این درخت به بار بیاد. اگه اینجور هست کی اینا قرار داده؟ قبلا باید خدا رو بشناسیم. تازه وقتی رسیدیم به خداشناسی مواجه میشیم با یه مسئله که از هزاران سال پیشتر مطرح بوده. که ما میتونیم واقعا حقیقت رو کشف کنیم بفهمیم؟ از کجا اینو که من درک میکنیم درسته؟ شاید یه روزی بیاییم بفهمیم همش غلط. یه سلسله مباحثی است مترتب بر هم، هر کدومش رو حل کنیم می‌بینیم مرحله مقدماتی داره، اونا می‌بینیم باز یه اساس دیگری داره. مجموعاً وقتی را تنظیم کنیم ما مسائلشو به هم دیگه می‌بینیم یه سلسله مسائل مترتبی است، یه سیستمی است، از یه نقطه شروع میشه جهت داره به یک سلسله. ما باید قبول کنیم که میتوانیم بفهمیم. حالا که میفهمیم باید بفهمیم که آدم آفریدگاری داره یا نه. اگه داره هدف چی بوده؟ ما رو برای چی ساخته؟ برای ساختن ما، برای رسیدن به اهدافمون ما یک ارزشهایی رو باید درک کنیم. برای تحقق اون ارزشها باید کار کنیم. حتی گاهی جانمون هم رو بدیم. این ارزش ها به اساس چیه هست؟ این ارزش ها به اساس اینه که حقوقی برای انسان ها متقابلا اثبات بکنه. اون حقوق میرسد به اینجا که دستگاه حکومت و مردم حقوق متقابلی دارند. اون میشه مسئله سیاست. اون وقت نتیجهش این که کی باید رأس این حکومت بشه؟ ولی یه فقیه. یک سیستمی از مسائل هست مترتب بر هم تا میرسه به اینجا. اونی که مورد نیاز ما بود این مسئله بود. اون وقت که نیاز جامعه را تعیین کننده بود ولایت فقیه تنظیم شد. وقتی رفتیم اون را تحقیق کنیم با این طرز فرهنگی که بر جامعه حاکم هست و دائما هم داره پیش میره، اینه که به این سادگی چیزی را از کسی قبول نمی کنن. دلیلش چیه؟ چرا اینجور شد؟ ما اگر بخواد برای نسل‌های آینده این سیستم پایدار بماند و کار خودش انجام بده، باید از ریشه‌ای ترین مسائل شروع کنیم. مرحله به مرحله اثبات کنیم و لحاظ نظم منطقی این ایجاد. اون روز که امام فرمود اگر میخواست این کارها رو بکنه از 30 سال طول میکشید. روز خودش حرکت رو شروع کرده بود و میوهت اولش هم رو چیده بود که تبعید به ترکیه و بعد را بود. پیشبینی میکرد حالا با قرائنی از کجاهای امام حدس بزد و اینا، خود اینا این مسائلی است. شواهدی است که امام از مرحوم آقای شاه‌آبادی یه پیشگویی هایی رو درک کرده بود. فرموده بود تو روزی بستر کارهای اجتماعی خواهیم شد. به هر حال خوابهای مکاشفاتی از این چیزها بالاخره قواعد فقهی ها ایجاب میکند که تکلیفش رو بفهمه پیش کنند. خب ما امروز وارث یک دوره 40 ساله انقلاب است. خیلی چیزها رو از اول از امام خودش شروع کرد، بعدم یاران امام و شاگردانش، این حال تا در ساحت‌های مختلف دنبال کردن را به ثمر رساندن، در مسائل نظامی، در مسائل اقتصادی، در مسائل صنعتی، در تکنولوژی، چیزهای دیگه. و حقیقت اینا که همونطور که همه فرمودن و همه دنیا فهمیدن و متعجب هستن، این پیشرفت ها اصلا پیشرفت های عادی نیست. یک کشوری که حکم برده آمریکا رو داشت، میگفت برو در ظفار عمان بجنگ با خلق ظفار، چهش کن آب به من چه، برو سربازا ببر اونجا کشته بشن تا شورش ظفار بخوابه، آب به من چه، دستور ولی سیابتو نمیفروشم. این موقعیت ایران حالا برسه به جایی که در رأس این قومی آخوند باشه و بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی حالا از این آخوند بترسه. ترس واقعیش از همین یکیه، همه دیگر رو به نحوی باشون کنار میاد. چی فکر میکنید؟ مایی که وارث این نعمت‌های الهی هستیم به برکت اخلاص امام و فداکاری‌های یارانش از شهدا و شاگردان و تربیت شده. ما باید چه کنیم؟ این همون مسئله است که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بشه. اونایی که اهل فکر هستند طرح میدن، برنامه ریزی میکنن، نخبگان جامعه هستند، اینا باید بشینن ببینن که چه عواملی موجب پیروزی شد، آیا اون عوامل موجود است یا کاهش پیدا کرده، آیا کمبودی داره یا باید ترمیم بشه. دوم، آیا موانع جدیدی پیدا شده برای پیشرفت یا نه، عوامل مزاحمی که اون وقت نبود حالا ممکنه پیدا شده، این عوامل چی هست، شناسایی بشه. اگه تا هنوز فعال نشده پیشگیری بشه، اگه فعال شده مبارزه باش بشه، از بین بره، تضعیف بشه. ما دو نوع کار اساسی باید با تحقیق و پژوهش خودمون انجام بدیم که آیا جامعه ما امروز شرایطی که موجب پیروزی انقلاب شد دارد یا نه. خب احتمال اولیش اینه که همه اونها رو داره، هیچ کم نداره. خب اگه اینجور شد، اقل وظیفه ما اینه که حفظش کنیم، نذاریم از بین بره. اما اگه کمبودی داره، باید سعی کنیم ببینیم کجاش کم رنگ شده، داره رنگش میپره، نگذاریم اونجوری بشه، زودتر اقدام کنیم تا اون عوامل محفوظ بمونه، تا ضامن پیروزی انقلاب باشه. از اون طرف آیا مسائل جدیدی مطرح شده که اصلا وقتا مطرح نبود؟ به خصوص راجع به این قسمت ما خیلی کم کار کرد، خیلی هنر کنیم در اینکه ببینیم عوامل قبلی بوده یا نه، اگه کم بوده داره جبرانش. اما اینکه آیا یک مسائل جدیدی مطرح شده که زمان امام هم نبود و اینها خطرساز جدی است برای آینده انقلاب. نمونه بارزش این رسانه‌های مجازی و عواملی که از بچه های 3-4 ساله را هدف گرفته تا پیرمرد های 80 ساله. امروز طوری شده این پیشرفت این تکنولوژی، بچه های 4-5 ساله رابطه عاطفیشون با پدر مادرشون هم قطع میکنن. تو خانواده بچه رو شده فقط داره با موبایل خودش بازی. اصلا نگاهیم که پدر کجاست، مادر کجاست، آغوش مادر، گرمی محبت پدر. شب تا نصف شب تا زیر لحاف میرم داره بازی میکنه مزبورانی. جوانتر که میشه برنامه های جدیدتری اونچنان سرگرش میکنه که نماز هم یادش. آموخته های دینی اونایی که میراث انقلاب هستن به گوشش نمیخوره. نه انگیزه ای داره برای درکشون، فقط همین سرگرمی و یه چیزی بخوره و بعدش هم بعد دوران بلوغ به بعد لذت جنسی و بعدش هم سرگرمی و چیز دیگه نمیخوره. این خطر هیچ وقت در زمان امام وجود نداشت. اینکه در درون خانواده بچه‌ها از پدر مادر ببرن. حالا بالاترش اینه که زن و شوهر هم از هم دیگه ببرن. زن یه گوشه نشسته با موبایل خودش داره کار میکنه، مرد اصلا روابط عاطفی بین انسان ها داره صفر. وقت وقتی این نباشه عوامل تربیتی چه نقشی میتونن داشته باشه؟ اصل عاطفه پدر مادری که طبیعی ترین عاطفه مادر و فرزند است وقتی ضعیف شد دیگه عواطف انسانی و عواطف الهی و نظر روشت میکنند جامعه. این خطریست که آینده انقلاب ما را بیش از همه چیز تعیین. باید نشست فکری کرد چی کار باید کرد. حقیقت اینه که ما جوانهایی داریم که مایه های خیلی خوبی دارن، اما احتیاج به مربی دارن. وقتی مربی خوب نباشه تدریجا میفتن تو دام شیاطین. باید به جوانها بها داد، ارزش داد. بها داد که یعنی سعی کرد بسازنشون اینا بیان سر کار از گذشتگان بهتر کار بکنن. اما وقتی بهشون نرسن تو دام شیاطین میفتن، فاسد میشن، فردا بلای میشن میجانه انقلاب. و قبل از جوانها، نوجوانها و بچههایی که هنوز اصلا با این مسائل آشنا نیستن و غیر از مسائل حیوانی و سرگرمی های بچگانه چیزی درک نمیکنن. کی مسئول ایناست؟ اگر روزی بگن آشیخ تو اینا رو میفهمیدی یا نمیفهمیدی؟ اگر میفهمی چیکار کردی؟ صحیح بود در اینجا فقط فکر خودت و خانوادت و بچهات و عروس و دامادت و اینا باشی و سرمایه در بانک های لوکزامبورگ اونجا فراهم بکنی و سرمایه گذاری در فلان کشوری و یا چین یا جای دیگری؟ همین کافی بود؟ نتیجه انقلاب همین بود؟ بله. ظاهراً تکلیفی که ما امروز داریم کمتر کسی در عالم تکلیفی به این سنگینی و به این تأثیر داشت. و این نشانه رشد جامعه ما. امتحانایی هم که ما داریم از همه امتحانای گذشته سخت تره. امتحان کسی که میخواد وارد دانشگاه بشه با کسی که وارد دبستان میشه سال اول خونده چقدر فرق داره؟ اول انقلاب کلاس اول انقلاب بود. امتحانش آسون بود. اما اونقدر عوامل پیچیده داره، عناوین ثانویه و ثالثه داره، خیلی کار میخواد. و ما دلمون خوشه به یک حرکات شکلی و ظاهری و برگزاری مراسمی و تظاهراتی و البته اینا ضرورت داره، ما کافی نیست. اینا کجا با تأثیری که در روح و دل و فکر مردم میشه ایجاد کرد و ساختن نسل آینده. بنابراین ضرورت داره که ما درباره نیازهای فرهنگی انسانی، یعنی فرهنگی انسان به فرهنگی شو انسان به درکش و ارزش هاست، باورها و ارزش های انسان انسان میکنه با حیواناتی که ما چه فرقی داریم. ما انسانیم با باورها و ارزش هامون انسانیم، و الا ان هم الا کل انعام بل هم اضل. ما باید باورهای صحیح رو بیشتر شناسایی کنیم، ارزش ها رو بر اینا مبتنی کنیم، سیر اگر بتوانیم سیر منطقی بین این مطالبی که مورد نیاز ضروری نسل آینده ماست. نسل فعلی هم مستقل نیست، اما بیشتر برای آینده باید بکنیم. هنوز آموزه هایی از فرمایشات امام هست، گاهی تو رادیو و تلویزیون کلمات امام رو نقل میکنن، کسان دیگری هستن کم و بیش درس هایی که از امام یاد گرفتن مینویسن، میگن، سخنرانی میکنن. هنوز اون آثار حرکت امام تو جامعه موجوده. یکی دو نسل دیگه بگذره همه اینا خاموش میشه. سرمایه جدیدی متناسب با نسل آینده پیش بینی آدم بکنه که در اون نسل در اون زمان وسایل انتقال مفاهیم چه وسایلی است، فیلم ها و عرض کنم که برنامه‌های مجازی اینها چه نقشی ایفا می‌کنند، خودمون رو آماده کنیم برای مقابله با اونها. ولا یدخلو حق الا من حیث دخل الباطل. ما اگه بگیم همه اینا رو نکنید هیچ چیزی نمی‌رسه. مثل که زمان 60 سال پیشتر متدین میگفت رادیو گوش نکنین، هنوز تلویزیون هم نبود، بعدم تلویزیون اومد نخرید حرام است بران. همینطور شد کس گوش کرد؟ باید سعی کنیم برنامه بسازیم که مقابله کنیم. یعنی اول اون مفاهیم خودمون باید خوب درک کنیم بپذیریم، بعد برای پیاده کردنش در سطوح مختلف شکلاشو یاد بگیریم، از متخصصین مختلف استفاده کنیم که اون حقایق را بتونن در قالب‌های مختلف برای بچه‌های کوچیک 4-5 ساله تا پیرمرد 80 ساله اینا تنظیم کنند. سرگرمی میخوان، مشغولیت میخوان، مثلا آماده هست در دستشون، هر روز هم ارزونتر و بهتر و کاملترش در میاد. حالا مگه جای این سوال باشه، ما از سوال بکنم تا به حال شما از چند نفر این حرف رو شنیدید که ما لازم است که برای نسل آینده برنامه هایی برای رسانه های مجازی داشته باشیم؟ و برنامه های ضروری خودمون سنتیمون را نمیتونه اداره کنیم. بنابراین چیزی که برای پژوهش به طور کلی قابل پیشنهاد هست، اول اینکه ما این رو با نگاه سیستمی بشنیم، صرف نظر اینکه در هر جایی روزی یه مسئله خاصی مطرح میشه، ما برای ساختن نسل آینده یک سیستمی از معلومات باید ارائه بدیم، رابطه منطقی داشته باشه. اول یک یادگیری از زمینه بشه برای دومی، دومی احتیاج به اولی داره ولی اولی به دومی احتیاجی نداره. اول باید اینا رو یاد بگیره تا برسه به این که حکومت اسلامی باید با ولایت فقیه داره بشه. یعنی وقتی مقام معظم رهبری چیزی فرمود، انگار امام زمان فرموده. چون و چرا نداره. برای رسیدن به این مقدمات فکری، ذهنی، اخلاقی، ارزشی لازمه که تدریجا باید فرمان تهیه کردن این سیستم و تنظیمش، بعد پیدا کردن راه‌های اجرایش، تربیت نیروی انسانیش و تهیه بودجه و لوازم اجرایش، همه اینا از باب مقدمات الواجب میشه واجب. اما وقتی غافلیم از این که ما در آخرش نظام اسلامی هست و اسلام هم که همه قبول دارن. اسلام همه قبول دارن. اما همین امروز ما نامه داشتی که این سایت ما گاهی سوالاتی می کنن. جوان تحصیل کرده ای سوال کرده بود که آقا مگه امام نفرمود اساس این نظام مردم هستن. مردم هر تصمیم بگیرن معتبر است. اگه مردم حالا اون اضافه کرده بود. پس مردم اگه تصمیم بگیرن چیزی ولو خلاف شهر بشه. امام فرمود هرچی مردم میگن دادم هم. پس ما باید همیشه منتظر باشه مردم چی میخوان همونو باشه. چه جوابی باید داد؟ اون یکی میگه امام فرمود مجلس رأس امور است. مگه این دولت و این مجلس تعیین نکرده؟ رأی نداده بیش. پس چی میگه شما؟ مجلس رأس امور است. تصمیم گرفتن، تصویب کردن، رأی گیری کردن، رأی کردن. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی از شما چی میگید؟ چی باید گفت؟ اگه اون منظومه فکری درست تدریس نشه و جایگزین نشه در دلها جای خودشو نگیره، این سوالات هر روز به شکل خودشو مطرح میکنه. دلبستگی به انقلاب و به خصوص مسئله ولی فقیه امروز بود یا دیروز بود چاره نده. ما باید با آمریکا بساز، با دنیا باید بساز. نمیتونیم بریم یه گوشه باید با دنیا ببینیم. هیچ راهی نداریم جز اینکه باید با دنیا بسازیم. اونم نمیشه با مذاکره. مذاکره هم شرایطش رو باید اونا تعیین میکنن، یعنی تصمیم آمریکا. این خطرها آینده ما رو تحلیل می‌کنه. بنابراین تا دیر نشده باید فکرش کاشیم. اون چه بخش ما روحانیان به خصوص میشه فراهم کردن مباحث فکریش. البته منحصر به این تمام نمیشه کار. اما اول یعلمهم و یزکیهم. اول باید معلومات شد داد. بعد تربیت کرد افراد را با رفتار و برنامه‌های عملی. و بیش از همه اون چه مؤثره در مردم، اینکه ما از خود گذشتگی کنیم، بفهمند که ما دنبال منافع شخصیمون نیستیم. وقتی دیدن آخون روزش شبش خوشیش لذتش راحتیش را برای اسلام داره سرش میکنه، تو جبهه میاد مثل رزمندگان بهتر از اونها حضور داره، کاری ازش برمیاد میکنه، در جاهای دیگه زندگی ساده دور از اشرافیت. خب اینا باورش بود که میشه، اینا دروغ نمیگه، باید تحت تاثیر تربیتون قرار میگیره. پس اول تهیه افکار صحیح متناسب با اقشار مختلف عرضه میشه و اون وقتی این کار میتونه بهتر نتیجه بده که به صورت سیستم باشه. یعنی از این نقطه شروع بشه، رابطه منطقی مطالبش با هم داشته باشه تا آخرین نیازی که امروز ما در جامعه داریم. بعد هم هر اندازه فرصت داشته باشه آدم بتونه برای کمک به ضعفا و فقرا و دیگران هم هر کمک بکنه، جایی نمیره و نمیدونیم هم. اما وظیفه اصلی ما مسائل ارائه مطالب فکری عقیدتی ورزی، یعنی فرهنگ. این واجب ترین وظیفه است که به ما است. راهش هم این است، یک برطرح منظم سیستماتیک تهیه بشه، کسانی در سطوح مختلف آماده بشن برای که این مطالب را به دیگران تعیین بکنن. همینطور که هر علمی مراتبی داره، پزشکی، یه پزشکی 6 سال میره دانشگاه پزشکی یه تصدیق میگیره و دکتره. پزشکی ساده است، میتونه پزشک خانواده باشه. همین اندازه بگی که بریزی شما چیه به فلان دکتر مراجعه. یه خود بالاترش متخصص در یه رشته های کلی است، یکی در قلب، یکی در گوارش، یکی در مغز و اعصاب. بعد در یکیش که وارد میشی باید ببینیم اون 4-5 رشته میشه 4-5 رشته دیگه، تا میرسه به اونجا که یه پزشک چشم برای مردمه که چشم، تا سفیده چشم، تا پلک چشم، میگه اینا باید به اون دکتر مراجعه کنیم. اونه بود میگه تا اینجاش با من بود، من تخصصم تمام. اما ما بخوام یه چند وقتی چیزی را سرهمبندی کنیم، همه چی همین است، هیچی هم بیش از این نیست، همه هم باید همینی که بگر که من میگم. این آینده خوبی نخواهد داشت. یک کلیدی برای همه اینها خدا برای ما قرار داده و الحمدلله مجانی این کلید در اختیار ما قرار گرفته و اون ارزش توسل بر. اگر این کلید رو به دست بیاییم و درست اعمال کنیم، کوه‌های مشکل و آسانی آب میشه. اما وقت بگیم نه من خدا بیفرم احتیاجی به کسی ندارم، تهدیدش که احتیاجی به خدا هم ندارم، مثلا خدا چیکار میکنه؟ خب عقل هم دارم دارم میفرمم. اون کلیدی که همه این مسائل را میتونه، این قفل‌های عظیم را حل کنه، توسل به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.